بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی
و آله طیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. انسان همه قوای وجودیش، چه قوای ادراکی ظاهری و چه قوای ادراکی باطنی، تماما اینها منبعثن از قلب و از قلب صادر میشن، به طوری که قلب به شأنیت اونها فعلیت پیدا میکنه که عرض شد جلسه قبل. یعنی قلب در یک مکان و مقام خاصی نیست و قوا در یک مقام و مکان خاص، اینها همه مبعوثن از قلب به شأن فعلیت. وقتی در قلبن به جمعی قوا اسمشون قلبه، وقتی که به جز صادر میشن اسمهاشون تعیین پیدا میکنه، تفاوت پیدا میکنه. در هر صورت منبعثن، مبعوثن از قلب. این قوای انسان که مبعوثن یا به قول حکما صادرن، صادر از قلبن، در حالت تجلی فعلیت پیدا میکنن نه تجافی. اگر به شأن تجافی فعلیت پیدا کنن دیگه اینها از سیطره قلب خارجن، قلب هیچ احاطه‌ای برشون نداره. حالا که قلب احاطه داره، پس اینا شأنشون در صدور شأن تجلی هست نه تجافی، که سابق عرض شد تجلی رابطه علت و معلولی هستش که درش قطع نیست. تجافی رابطه علت و معلولی که درش قطع هست. مسئله تجافی مسئله باران است، از آب باران از آب جدا میشه به زمین میاد. اون گاهی که این قطرات از آب جدا شد دیگه آب تصرفی نداره در باران، این میشه تجافی. رابطه تجلی بین علت و معلول رابطه نور خورشید است به خورشید. نور خورشید هست تا خورشید هست. خورشید نباشد نور نیست. نور خورشید منهای خورشید، این دیگه نور نیست، اون انرژیه. این اون چی که اینها ذخیره میکنن در این انرژی های خورشیدی که میگیرن بعد حفظ میکنن، ذخیره میکنن، اونها دیگه نور خورشید ذخیره نمیتونن میکنن، چون اون اصلا نورانیت نداره. ماهیتش شده ماهیت انرژی، شده تبدیل شده اون انرژی نورانی به انرژی گرمایی. اون چون رابطش به تجافی تبدیل شد، معلول از علت فصل پیدا کرد. بین علت که قلب هست و قوا این رابطه، رابطه تجلیه، یعنی قطع نیست، چون معلول چیزی جز خود قلب نیست. اون مسئله خورشید و نورش نزدیکترین مسئله در عالم ماده است، یا مسئله موج دریا و دریا. تازه این نزدیکترین مسئله عین نیست، عینش نمیشه تصور کرد، عینش رو میشه تعقل کرد. وقتی که رابطه بین قوا که ابزار قلبم و قبل رابطه تجلی هست، این خودش دلیل می شود برای اینکه تمام قوا اینا در سیطره قلبن، تحت امر قلبن. وقتی تحت امر قلبن، پس طبق خواست او، میل او و اقتضای او حرکت میکنن. یه کلمه در این تعریف هست به نام اقتضا، اینو یه قدری توضیح بدم، ولی خب اصل بحث نیست. اون که قلب میخواد میل میکنه اونو جلسه پیش از شد، ولی این که اقتضا داشته باشه، این در جای خودش یک معرفت عمیقیه که قلب خارج از اقتضای خودش اصلا امر نمیکنه. اقتضا در تعریف قلب و صدور قوا، این خودش شأن خاصی داره که حالا به وقتش باید بحث بشه که این لا اقتضاست یا اقتضاست. حالا به زبان ساده بگم رد شم، این است که یک کسی شاید این حدود 10 ساله اصلا یک ساله، اصلا یک ماهه، این میلش میکشه نماز شب بخونه، گمان میکنه میلش، ولی این میل به اراده نمیاد، این میل نیست، یه درخواسته. چرا نمیاد؟ چون اقتضای قلبش این نیست. اون چه که اقتضای قلب باشه، قلب امر میکنه باید به اراده میرسونه. نقیزش یعنی سلبیش نه ایجابیش، مثلا این است که این زن و شوهری اینا میخوان بچه دار بشن، میخوان و انجام هم میدن ولی نمیشن چون اقتضا نیست. اون اقتضا یعنی این که فعلیت قوه خارج از امر الله، اولین آسیبی که میزنه به شأن اقتضای قلب میزنه، نه شأن میل قلب. یعنی اون کسی که گناه میکنه به عمد و هرچی، این اول میلش به عبادت از بین نمیره، اقتضایش از بین. برای همین تا مدتی میگه من دوست دارم ولی نمیتونم. اون راست میگه، من دوست دارم نمیتونم، چون این اقتضا رو از دست داده. این از این بگذرم. قوای انسان اینها وقتی تحت سیطره قلبن، یعنی به امر و اراده و اقتضای او عمل میکنن، خارج از این نیستن. حدش، حدودش، کمش، کیفش، تماما اینها یک شأنه، همش برای قوت قواست و قوا همه مسترشون قلبن. اگر قوای ادراک باطنی، قوای ادراک باطنی هستن، یعنی وهم و خیال و عقل، به اقتضا و میل قلب حرکت میکنن. اگر قوای ادراکی ظاهری هن، مثل ملموسات و مشمومات و مبصرات و اینها که عرض شد به آخر، اینها هم تحت سیطره قلب حرکت میکنن. در کل انسان جزئی ندارد و استثنایی ندارد که مبدا حرکتش قلب نباشه. این شأن قلب این شاید بالاست. بعد عرض شد این مطلب که اگر قلب سلیم باشد، اون سلطنت رو میداد دست عقل، عقل قوا رو تحت سیطره خودش حرکت میده. اگر قلب مریض باشد، یعنی سلیم نباشد، حالا من اون عقیم رو نمیگم که در فلسفه بحث میشه، من به زبان لسان الله تعالی در قرآن میگم قلب مریض. اگر قلب مریض باشد، چون همه این در عالم بدیهی هم هست، هیچ رئیسی نیست که وزیر نداشته باشه، نائب نداشته باشه، قلبم اینطور کار میکنه، چون قلب حتما صدر اعظم میخواد، اون صدر اعظمش رو میده دست وهم. حالا دیگه از اونجا به بعد قوای ظاهری قوای باطنی تحت سیطره وهمن، وگرنه در حالت خوبش تحت سیطره قلبن. نکته ای که در این مقام حاز اهمیته، بسیار مهمه و باعثی درش مداقه کرد، این است که قلب اونگاهی که با ابزارش یعنی قوا، چه ادراکی ظاهری چه ادراکی باطنی، به شأن عبودیت بالفعل میشه، یعنی عبادت میکنه. عبادت میکنه یعنی چی؟ یعنی امرالله رو فعلیت میبخشه، چه با چشمش، چه با زبانش، چه با قلبش، چه با خیالش و الاخر. اونگاهی که در این مسیر هست که به این میگن این سیر داره، سلوک داره، از کسرت داره به سمت وحدت سیر میکنه. وقتی به سمت وحدت سیر میکنه، در وحدت که تکامل پیدا میکنه، تکرار میکنه، یک تجلی رخ میده. گفتیم اون حضور قلب در عبادته. یعنی این بعد از مدتی میفهمد که با قلب عبادت کردن یعنی چی. محال اگر عبادت انسان با حضور قلب تجربه نشه، محال، این ممتنعه، این رها نکنه عبادتو، چون انسان فی ذاته از بی ثمری نفرت داره، این ذاتی انسانه، اگه ثمر نبینه رها میکنه. خب ولی در حالت ایجابیش نسلویش، دوباره این حالت رو ادامه میده، این تجلی رخ میده، حضور قلب در عبادت. بعد از شروع حضور قلب در عبادت، وقتی تکامل پیدا میکنه، به یه جایی میرسه که این حضور قلب پیدا میکنه در معبود. حضور قلب در معبود وقتی تکامل پیدا میکنه، اون چه که بشر به معنای بشر، یعنی تمام بشر در پیش هست و چون درخواست عمیق فطریه، هیچ چیز ازش خارج نمیشه مگر اینکه این دیگه آسیب عجیبی خودش بزنه، یعنی ثبات شخصیت درش رخ میده. ثبات شخصیت در حضور قلب در عبادت که نیست هیچ، در حضور قلب در معبود هست، اون هم بعد از تکامل. وگرنه این که همه انسان ها از این مینالن که من چرا یه شخصیتی یه نواخ ندارم، پیش یه کسی این طور میشم، پشت سر یه کسی این حرف رو میزنم، اگه به هم بگن آقای عزیز تواضع میکنم، اگه به هم بگن که بچه میگم خودتی، تمام شبه که انسانی که عقلش بیدار شده ناراحت میشه، میبین چون ثبات شخصیت ندارم. میگه من مشکل دارم ناراحتم، ولی یه عده‌ای رو دیدم اینا مشکل دارن ناراحت نیستن، مشکل دارن ناراحت نیستن، یکم مشکل دارن ناراحت نیستن، همش یک شأن و یک شخصیت دارن، ثبوت پیدا کردن. این شخصیت ثابت یا همون یثبت اقدامکم که در ادعیه هست، اون تجلی هست که در تکامل حضور در معبود رخ میده، و یعنی قبلش فقط ادا و اطواره. یعنی هر کس حضور قلب، صریحا حضور قلب، یه صریحا میگم، کسی که حضور قلب در معبود نداره، این داره عالم و فریب میده که من ثبات شخصیت دارم، نه اون پشت پردش خبر هاست، خودشم میدونه. علتش یه الان اون علتش بحث امروزه، نکته ای که هست گفتم باید مداقه کنیم درش، که یه قدری سخته باید اینو در اون کسایی که ساعت مرور دارن اینو تو اون ساعت ها بهش فکر کنن، مداقه کنن تا این تجلی رو خود در نظر اقلا، بعد سخت فهمش به لحاظ مفهوم نه به لحاظ معرفت. اون نکته این است که حضور قلب در معبود مگه چه می کند که ثمرش ثبات شخصیته؟ زود سراغ مستاق من نمیخوام برم، ولی میخوام بدید اون افق بحث کجاست. فقط یک سواله، چه میشود که مستاقا در این دفاع مقدس یه رزمنده یا همین شهدای عزیز اینها یه قوهی دارن، اون قوه رو همه جا بالفعل میکنن، مثل قوه صبر رو. یعنی وقتی در شهره نفت نداره صبر میکنه، تلاش رو میکنه البته، اونجا وقتی ترکش میخوره صبر میکنه، اونجا وقتی فراغ از اولاد و همسر رو اینا داره صبر میکنه، امکانات بهش نمیده خدا لعنت کنیم به حیثت رو، صبر میکنه. صبر در حقیقت یعنی مطیع امر ولی الله. این چه حالتی هست که ما اینطور نیستیم؟ جایی که خیلی خیلی ضعیف باشه صبر میکنیم، ولی جایی که نشه صبر نمیکنیم. و اینجا یه حکیم حاذق میاد میگه تو مگه قوه صبر رو نداری؟ چطور یه جا فعلیت پیدا میکنه یه جا فعلیت پیدا میکنه؟ من جواب بده. اصلا شما به این دکتر بگی آی دکتر بنده چشم دارم میبینم چراغ قرمز رو نمیبینم. این من چراغ سبز میشه میبینم، چراغ قرمز میشه نمیبینم. خدای رحمت میکنه اون میخنده. ولی اگه اینو بشه حکیم حاضر بگی، حکیم حاضر میگه تو اون قوه رو داری، ثبات شخصیت نداری. تو یک گاهی شخصیت طوریه که قادر اینو بالفعل کنه، معمولا جای ضعیف و به نفع. تو یه جایی شخصیتت دگرگون شده، نمیتونه قواشو بالفعل کنه. این ثبات شخصیت میگم یعنی این. بعد این چطور بوده که یک رزمنده در مهمترین جا، خطرناکترین جا، حالا و ساده ترین جا، هر جایی در هر شأنی این یه صبری میکرده، بدون اینکه بگه البته صبر در اون عملیات سختتر از صبر در چراغ قرمز و اینا بود. نه، اصلا یه شخصیت ثابت داره. این افق اون نکته کجاست؟ یعنی به چی میخواد بپردازه؟ یه مثالی عرض کنم به قدری ساده بشه. یه وقت شما میگی من شجاعم در برابر مثلا حسام آقا حمزه، شجاعم، یه کشتی بگیرم، ولی در برابر دشمن شجاعت ندارم. اون اگه به حکیم حاضر بگی میگه شما در برابر اون بچه هم شجاعت نداری، استعلا داری، استیلا داری، برتری احساس میکنی، وگرنه قوه شجاعت رخ بده همه جا بالفعل میشه. علی علیه السلام میفرمود مالک و ما ادراک مالک. مادر، این روایت علی علیه السلام، مادر نزایده انسانی رو که بتواند به اوج تفکر و فکر و نگرش مالک برسه، یعنی بفهم مالک چگونه میاندیشه. و ما ادراک مالک. بعد حالا یه جاهلی میاد نمره میده، میگه البته مالک اشتر نمرهش 15 و نیم شد، سلمان الفارسی 18 و نیم شد، اون یکی 20 و نیم شد. خواب دیدم با وضوح و روشنی، باز شد بر من دو شاخ آهنی، گفت با من هیچ دانی من کیم قیچی ام من قیچی ام من قیچی ام. این حرفا همش همه تهش میفهمه هیچی نبود. این شعری که همچی باشه سروف خب همش همش باد بود باد بود. مالک اون مالک چه قوهی دارد؟ دارم مثال میزنیم بحث ساده بشه. اون مالک چه قوهی دارد که وقتی یک قدمی خیمه معاویه است مولا میگد برگرد، اطاعت میکنه، صبرش رو فلفل میکنه، برمیگرده. وقتی اون نفر توف تو صورتش میندازه صبر میکنه برمیگرده. اونجا برگشت گفت دیگه اینجا جاش نیست. او یک ثباتی داره، اون ثبات شخصیت باعث میشه قوه دائم بالفعل بشه. این افق بحث اینه. خب پس سوال چی شد؟ در حضور قلب در معبود که از شد جلسه گذاشته این چی؟ این قلب به چه شأنی میرسد که ثبات پیدا میکنه و همواره به ابزار و قواش یک دستور میده. مصدر قوه است دیگه. در جلسه بیش بر جلسه بیشش اون دو نکته گفتیم. قنا رو که به قنایی میرسه، قنا وقتی تکامل پیدا کنه قنای شدید میشه، یک اتفاق میفته که یک کاش زودتر بیفته، وگرنه تا این پیدا نشه انسان میره گمشدهش جای دیگه پیدا کنه. و اون این است که قلب تشریعش رو عین تکوین میکنه. حالا اینو به مصدر عین ثابته میخوام توضیح بدم. یعنی این قلبی که مستر صدور فرمان است به قوا در انسان، به قوه میل میده، اراده میده و همون بحث که کردیم. قلب خودش رو مطابق آنچه که در علم الهی است قرار میده، یعنی به عین ثابتش برمیگرده. اینقدر توضیح بدم. این قلب وقتی که اومد در دوران اختیار، به حسب اون هوس‌هایی که داشت، تعقلی که نکرد، عبادت و معبودیتی که انجام نداد، دچار کسرت شد. وقتی دچار کسرت شد ضعف پیدا کرد. وقتی ضعف پیدا کرد قناعش رو از دست داد و اینا. مطلوبش رو همش توی چیزی پیدا می‌کرد جز امرالله. حالا برگشته تمام قواش رو دارد به عبودیت می‌کشانه. گفتیم این به وحدت می‌رسه، سیر از کسرت به وحدت. به وحدت که رسید دوچار قنا شد. دوچار قنا که شد حضور قلب در عبادت پیدا کرد، یعنی تقرب پیدا کرد الالله. قلب مثل جسم نیست اینجا باشه که قلب در تقرب نزدیک میشه. یعنی اون چه که تو فارسال در محرم سید و شهدا داشتی اگه تقرب پیدا کنی، امسال اون محرم نیست، یا سال پیش ماه رمضان امسال نیست، یا هفته پیش شب جمعه این هفته نیست. برای کسی عبدالله اینطوره، تکرار نیستش که. این سیره. این همه عبادت کرده، گفته قربتن الله و انجام داده و پذیرفته شده، قرب پیدا کرده. وقتی که قرب پیدا میکنه مواجه میشه با عین ثابتش. عین ثابت یعنی اونجایی که الله تعالی این انسان رو خلق کرد در علم الهی. مشیتش هم خلق کرد یا نه؟ مشیت بر طبق خیرش هست یا نه که به سعادت برسه؟ یعنی تو اگر این مسیری رو بری، مشیتت اینه این مسیری رو بری که در علم من هست، تو به سعادت میرسی. چون من وقتی مخلوق رو خلق کردم نه ضعف داشتم، نه ناتوان بودم، نه جاهل بودم. هر آنچه که خیر هست رو در احسنیت براش خواستم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اون در علم الهی به اون عینی که در علم الهی هست و هیچ وقت تغییر نمیکنه میگن عین ثابته. در فلسفه میگن این عین ثابت است. حالا این عین ثابتی که این انسان داره که ازش بیخبره، جز کی؟ جز اونی که به حضور قلب در معبود میرسه. اون که به حضور قلب در معبود میرسه بدون اینکه ذهنش متوجه بشه. تو میگی من چرا یادم نمیاد؟ یاد برای یه جزئی هست. قلب مواجه میشود با عین ثابتش. از آن به بعد هر امر و ارادی میکند در قوای ادراک ظاهری یا باطنی مطابق است با عین ثابتش. به زبان ساده مطابق است با مشیت الهیش. به زبان ساده تر مطابق است با آنچه که اراده الله تعالی است برای سعادت این. ایشان اینجاست که این انسان به یه ثباتی میرسه، چون مواجه شده. مواجه شده با من. بله مواجه شده. حالا اینجا یه عده قلیل اینا اکملین هن که اونجا به حسب شهود میبینن ادامه مسیر رو. حضرت ما روی فدا می فرمود وقتی وقت جماع آقای طالقانی بود و یک کسی دیگه بود یادم نیست که گفت آه شما از کجا مطمئن این مسیر درسته؟ می گفت که آمیرزاده علی شاهوادی استاد ما یا امام می گفت دست من را گرفت من را تا ته عمر و انقلاب برد و من قدمی از اون بر نمی گردم. حالا این برای عارف جای تأمل داره، این که تا ته برد یعنی اون عین ثابتی که در انقلاب هست رو بهش نشون داد. برای همین انقلاب برخلاف تصور دوست و دشمن به حمدالله در اوج کمال داره سیر میکنه. انقلاب در اوج کمال، حالا یه مسئولی دزدی میکنه که به انقلاب رفتی نداره، انقلاب به 40 سالگی رسیده. کی بود گفته بود از توش یادم رفت، این کی بود گفته بود که انقلاب بچه هاشون بخوره؟ این پیشگوه، یکی این پیشگوه تمدن غرب نظریه پردازی میگفت انقلاب بچه هاشون، انقلاب بچه هاشون نخورد بچه هم زایید. یعنی اونایی که الان میرن با اخلاص توی میدان های جهاد فرهنگی اقتصادی مرز و هر جایی، اینها هیچ کدوم امامو ندیدن، دهه 70 هن. این بر اساس سیاست های ماکیاولیستی غرب محاله، محاله. مثالش نیست که هیچ کدوم از بچه های دهه 70 به پله و مارادونا علاقه ندارن چون ندیدن، بخاطر همین اینا اسطوره تراشی میکنن. ولی ما تو اسلامون اسطوره تراشی نمیکنیم، هر کی جدید میاد به اون قدیمی علاقه منتر میشه، به سید و شهداش علاقه منتر میشه، بعد انگار که انه خودش جز اون 72 نفر بوده، اینجوری حس میکنه، یه عاشورا گمان میکنه اونجاست. خب ببین این تفاوت تمدن و تمدنه. قلب بعد از اون که به قناع رسید خودش را در محضرش میده. من یه مسئله عرض کنم، یه قدری و سخته دیگه، اونم چاره ازش نیست. این که مواجه میشه، اینجا گفته میشه که یکی از شؤون مواجه تواجه اینا ویدوگان که من بحث مواجهه گفتم نمیتونم زیاد صحبت کنم، در کربلا میتونم صحبت کنم، کربلا صحبت کردن تموم شد. اون در مواجهه شهودی قلب با یک حقیقت چه واقع میفته، این رو یه قدری این اسلام عزیز در بحث برادر دینی یا خواهر دینی نسبت به خواهر مؤمن نسبت به مؤمن اینو ملموسش کرده که در شأن تواجه مواجهت چه حالتی رخ میده. این قلب که عرض می‌کنم، این قلب وقتی مواجه میشه با عین ثابته خودش چه حالتی رخ میده؟ اون حالت رو یک هم بشه بیان کرد میگن حالت ابدیت، بی نهایت میبینه، بی نهایت دارا میشه. برای همین در صدور فرمان به قواش ابدیت رو در نظر میگیره. ببین چی میگم، در لسان ذات المؤمن داره ار مؤمن و مرآت المؤمن. یعنی چی؟ بگین اشکال نداره بگین، من بگم به نمایندگی از شما، شما سر تکون. یعنی باید نقدها رو به هم بگیم، آینه چی کار مون؟ یه اقیانوس آرام نگار، مثلا این آقای آسد هستن به اقیانوس آرام برگرد و این آسد هستن از اقیانوس آرام چه خبرم؟ یک صدفی دیدم اینقدر که خوب میگه المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه، تبدیلش کنی به این که المؤمن و مرآت المؤمن، بیا باید انتقاد کنم اینه، یه اقیانوس آرام یا من فی البحار عجایبه، ای کسی که عجایبت در دریاهاست. واقعا هم تو دریا شما مطالعه کنید این بحث اقیانوس ها رو تو کفش چه خبره، این مونده اندیشمند درش مونده چطور ماهی، یه ماهی است در فلان جای اقیانوس آرام، به هر کسی که نزدیک حریمش بشه برق الکترونیکی میزنه، شوک الکتریکی میزنه تو آب، نفر بغلیش هم نمیگیره. یه قسمتیش آب شیرینه، یه قسمتیش آب شوره. دو اینشن یه کسی بره بگم آه فلانی این صدف رو همین دریاچه چیت کردم پیدا میشه، میگه ولی اونجا هم بود. المؤمن و مرآت المؤمن این نیست که آینه، اول چرا گفته آینه نگفته نقد؟ اون نقد خب این نیست، این یعنی این المؤمن و میخوام مواجهه رو بگم، المؤمن و مرآت المؤمن، حالا کدام یکی از اینا مرآت همن؟ خب هر دوتاشون، درسته؟ دوتا آینه رو روبروی هم قرار بدی چی میشه؟ به چقدر؟ بی نهایت. یک آینه رو مقابل آینه قرار بدی، این آینه تبدیل میشه به بی نهایت. این تمثیل این است که وقتی قلب دچار قنا شد با اون اعیان ثابته، اولا دومن با عین ثابت خودش مواجه میشه، چی میبینه؟ که عوض میشه شخصیتش. بعد تو اون شخصیت که عوض شده ثابت میشه، اونو میگن ابدیت را میبینه، یعنی بی نهایت را میبینه. حالا بی نهایت و ابدیت چیست؟ یعنی همون اسم الله را میبینه. قلبی که ابدیت و بی نهایت رو دیده، آیا به چیزی که اون رو از ابدیت دور میکنه اتخاذ میکنه؟ به شما بگن یه خزینه ای داری که این هر ماه شارژ میشه مثلا به هزارها میلیارد، میگی تا کی؟ میگن تا تو زنده ای هست، بعدش بس بچه‌هات، اینو میخوای؟ یا بیا کارمند اداره برق شو، ماهی 1000 تومان نباش، 1,200,000 تومان که میشه 1,000 تومان بهت حقوق میدیم. کدومو انتخاب میکنه عاقل؟ بگو کدومو. اداره برق. آره، قلبی که مواجه شده با عین ثابتش، ابدیت انتخاب میکنه یا مادیات؟ و چه کنم که نمیشه بیشتر به لفظ و که قلب در قنای خودش با عین ثابتش، اون عین ثابت در علم الهی محدود یا مطلقه؟ مطلقه، بی نهایت. تمام مشکل مسلم و بشر، انسان، در این است که قلبش فرمان میده، ولی قلبی که اون شهود نکرده ابدیت را. برای همین یه وقت میده این 30 سال عمرش رو گذاشته، از اون اول قلبش گفته برو دانشگاه مدرک بگیر، مدرک گرفتی سینت بده بالا، من فلانم، من فلانم. حالا آقای قلب ببخشین، من در این مسیر از خدا و زندگی اونا دور بشم، میگه مهم نیست، مدرک بگیر. میره بعد مثلا 30 سال میشه دکتر. بعد چند سال میشن دکتر؟ مثلا 20 سال، 10 سال، 20 سال، 15 سال. برمیگرده میگه خب قلب من به این رسیدم. یا حالا اینجوری نمیشه که، تلاش کن، کاندید شو، رأی بیار. بیار. رأی میارم میرم این مجلس میشینم. یا حالا خوب شدم، اینجوری لابی کن، فلان کن، به فکر آینده‌ت باش، بیای قانون تصویب کن، حقوق مادام العمر، حقوق مادام العمرم تصدیق کنی، بازم ببین نمیشه که. اون به خاطر اینکه این قلب وجهش به ابدیت نیست، قنا نداره، هی میخواد. حالا این قلب به یک قنایی برسه که ابدیت رو بخواد، بعد اون خواستنش رو در افعالش، در قواش صادر کنه، اون در حضور قلب در معبود میاد، که قلب قبلش حضور قلب در عبادت و لحاظ بشه. وگرنه راه دیگه ای نیست. بله، اون خودش تکامل داره، خودش تکامل داره. من حالا نمیخوام درش زیاد ریز بشم، ولی خب اون کسی که با عین ثابت خودش مواجه میشه، بعد با احیان ثابت مواجه میشه، که الان اونجورتر در انسان کامل توضیح میدم که حالا آیا کسی که با عین ثابتش مواجه شده میتونه عین ثابت کسی دیگر تشخیص بده؟ که انسان کامل چنین شأنی داره، چنین شأنی داره، میدونه اونجا باید با این چطور رفتار کنه. آیا سید شاد علیه السلام به جناب هور اگر نمی گفت سکلت که امک، چنین اتفاق می افتاد؟ چرا گفت سکلت که اون چرا دعوتش نکرد؟ عزیزم به دین حق گرایش پیدا کن. چون اون سید و شهدا اعیان ثابته در عین ثابت خودش لحاظ شده، میدونه مثلا جناب هور باید یک تلنگری بیاد یاد این بیفته که مادرش کیه و مادر سید و شهدا کیه. برای همین بهش یک چیزی میگه که این تکون میخوره، دور میزنه، میاد میگه اگر مادر تو زهرا نبود، همین فحش رو، همین عبارت رو بهت میگفتن. فحش نیست تو عرب، یه نوع تقبیحه، این خجالت بکش. و اینو من بهت میگفتم و دارد دیگه. خود جابر گفت بله مادر تو زهراست. متوجه شد خفقان روانی که اون وقت بود. حسین ابن علی و نه بچه فاطمه میدونستن نه نوه پیغمبر. حسین ابن علی و یک خارجی میدونستن که خروج کرده. خارجی معنی خروج از دین. ببین اون تلنگ اینو بر چه این حالا صادر شده از سید الشهدا یا نه؟ خب سید الشهدا هم مستر فرمانش قلبش هست یا نه؟ قلبش چرا اینو فرمان داده؟ چون با عیان ثابت مواجه. چون با عیان ثابت مواجه. حالا این خودش یه دریاییه که اون آیا در این که نسخه میدن به کسی درش عین ثابت لحاظ شده یا اگه نشده یک استاد یا حکیم چقدر میتونه دستور بده؟ تا چه حد؟ تا چه اندازه؟ بله به وحدت میرسه. کسی که به اون ثبات شخصیت برسه که قبلش به عین ثبات خودش پی برده دیگه اون هر چی که از قلبش میاد مصدرش قلب نیست، مصدرش الله تعالی است. الله تعالی میگه بزن، قلب فرمان میده دست بزن، دست میزنه و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رمو. یعنی این قلب در این ثبات یا در این مواجهه با این ثابته امیالش میشود همان مسیر قربه الله. یعنی امیالش نه اینکه یه امیالی داره باید حرفش بود، نه اصلا به اینجا که میرسه دیگه این میل گناه نداره. هر چه که میل داره درش وجود میاد، این همون مشیتش هست که با اون مشیت میتونه به الله تعالی برسه، به قرب میرسه. برای همین به عقل فرمان تعقل میده، به خیال فرمان خیال به صور مطلوب قدسیه میده، به وهم میگه توهم معقول کن، به پا میگه جای حرام نرو جای و به سلازا الی آخر. حالا دقت کنید اینکه اکثر انسان ها سوال میکنن میدونیم میخونیم ولی انجام نمیدیم، جواب کلیش چون بحث قبل بحث کلی اینجاست، جواب کلیش این است که با دانستن اراده نمیآید، اراده از قلب میاد. قلب است که اراده میکنه نه ذهن. حالا قلب مریض اراده به معقول نمیکنه، اراده موهوم میکنه. یا بهتر بگم قلب مریض تمام ارادش اراده به اعتباریات و مادیات، قلب سلیم تمام ارادش اراده به معقولات و الهیات. تو باید به فکر قلب باشی که ما گفتیم چطوره دیگه. یک ماجرای تاریخی عرض کنم یکم ملموس بشه. در تاریخ دارد که حضرت مولا علیه السلام نزد یارانشون نشسته بودن، بعد حالشون منقلب شد، افسوس می‌خوردن، سر تکون می‌دادن اینها. از این یارانشون که نشسته بودن پرسیدن که آقا چه حالتی که شما رخ داده؟ حضرت فرمودن من خیلی دلم برای ابوذر می‌سوزه رحمت الله علیه، مرحوم شده بود جناب ابوذر. بعد خب این نکته داره دیگه، اونها هم رندن، وقتی انسان کامل اینطور داره افسوس یه کسی رو می‌خوره که از دنیا رفته، اون خب چرا؟ بعد اینا پرسیدن چرا؟ حضرت فرمود که آخه اون وقتی که ابوذر مرحوم به دستور خلیفه چند نفر سرباز از طرف خلیفه یا حالا مباشر خلیفه رفتن ازش بیعت بگیرن برای خلافت قصبی خلفا، وقتی در زدم، اینو داره مولا میگه، وقتی در زدم وارد شدن، اینو داره در حال سوختن میگه، وقتی در زدن وارد شدن ابوذر گفت چی میخوای؟ اینا چهار کیسه اشرفی گذاشتن جلو ابوذر، یعنی طلا گذاشتن، چهار کیسه اشرفی. بعد ابوذر گفت اینا چی از طرفی که؟ گفتن از طرف خلیفه است برای بیعت. ابوذر مولا میگه اینجا ناراحت شد، فرمود که شما به من دوتا توهین کردید، دوتا اهانت کردید. اولین توهین این که فکر کردید من علی فروشم، علی رو میفروشم. دومین توهین این که بی انصافا علی چهار کیسه اشرفی میارزه مگه؟ تمام دنیا رو بیارید یه تار موی علی رو بهتون نمیدم. بعد ابوذر پیرمرد بلند میشه اینها رو بیرون میکنه و اما اساسش درم محکم میبنده. اینجا در تاریخ دارد مولا به شدت گریه میکنه، گریه میکنه، شونه هاش تکون میخوره، اینا میگن آقا چی شد؟ آرام باشید. بعد مولا میگه به اون خدایی که جان علی در دست اوست، ابوذر و خانوادش 3 روز هیچی نداشتن بخورن، هیچ. گریه میکرد مولا، اون یارانشون گریه میکرد. چه چیزی باعث این فعل میشه که قلب ابوذر دستور بدهد که اینجا صبر کن، چارکیزه پرت کن برای که چارکیزه اشرفی رو؟ چون شخصیت ابوذر به ثباتی رسیده که قلبش چیزی که بر خلاف اون عین ثابت و مشیتش باشه اصلا ایجاد نمیکنه، نیست. مولا گریه میکرد و اینا 3 روز بود هیچی نخورده بودن، نه خودش نه زن و بچهش. من به گمان بیعقلی خودم میگم ها، به گمان این بچگی خودم میگم، اصلا دین قبل از ثبات شخصیت همچی جذاب نه. کسی که به این شأن نرسه حق داره برگرده بگه که حالا دینم، و بهش بگه آه شما باید سیر کنی به اون تکامل برسی، تازه بفهمی چه قدرتی به نفس انسان میده این تکامل، اون وقت میفهمی چرا باید عبودیت عبادت انجام بده، اونگاه میفهمی. مثل این که اون پسر بنا فهمید چرا باید عبادت انجام بده، وقتی چه قنایی رسید ماجرای گوهر شد کشم. تو اون شأن مانند شأن جناب ابوذر تنها قلبی میتونه چنین امری رو صادر کنه که نظر قلب به عالم ماده نیست، نظر به ابدیته. ها؟ این یعنی به تکوینش برگشته. برای همین هیچ عاقلی برنمیگرده بگه اینا در شعب ابی طالب وقتی داشتن از گرسنگی بودن چرا پیامبر نفهمود جبرائیل غذا بیاره؟ چون اینا همشون میل داشتن به این که بمیرن برای این اسلام، نه میل داشتن به این که غذا بیاد. این سخته برای عوام فهمش که یه عده‌ای در یک وحدت محضی قلبشون خارج از اون جمع چیزی صادر نکنه. در اوج فقر و گرسنگی فرمان به صبر میده قلب. علی علیه السلام چرا اون وقت حالا 4 کیسه اشرفی یک ظرف غذایی بفرسته برای ابوذر؟ چرا نفرستاده؟ خیر ابوذر داره. خب علی علیه السلام با عین ثابت اینم مرتبط است یا نه؟ یعنی این ذوات مقدس معصومین عین ثابتشون در عالم اختیار هیچ تغییری نکرد نسبت به عالم ثبوت. بقیه انسان‌ها غیر از ذوات مقدس معصومین و شخصیت هایی که اسمت اکتسابی داشتن، بقیه همه تغییر پیدا کردن و کمالشون اینه که این تغییر رو برگردونن. معصومین برای همین جز امرالله از قلبشون صادر نمیشه. عزیزان، یکی از اصلی ترین حربه های شیطان این است که عالم ماده رو زینت میده برای قلب که قلب به زینت‌های عالم غیب پی نبره. یعنی اصلا هیچ قلبی شما پیدا نمی‌کنی اینجوری به یکی که عبادت و شدت بده به تکامل برسی، ضعفاتو از من ببر به تکامل برسی، یه شأن جدیدتر قرب پیدا کنی. حتی اون مسلم‌ترینش همش داره بس از ماده می‌کنه و خبر نداره اون همون حرب شیطانه. یعنی تمام زندگیش تکامل در اعتباریت و مادیته. این شیطان بهش داده، نه به حرام، به حلال حتی، اینو شیطان بهش داده که این استعدادش نیفته در تکامل در عبودیت. حالا اگر تکامل در عبودیت داره، تکامل حلال در اعتبار مادیت هم هیچ اشکال نداره، اون در مشیتشه. میدونه شیطان اگر به قلبی این حالت رخ بده، ثبات شخصیت، دیگه بسته است در به قلب روی شیطان، نمیذاره این حالت رخ بده. یه وقت اگر دیدیم در عبادت و عبودیت پی تکامل نیستیم، پی تجلیات جدید نیستیم، بفهمید این حربه شیطان کاری شده، زخم زده. نشونش هم اینه که این انسان میفته در پی تکامل در امور مادی. که فرهنگی رو تمدن غرب در فرهنگ غنی ما رسوخ داد در زمان پهلوی، خداش لعنت کنه این دو پهلوی رو. و اون این بود. واقعا این هست در تاریخ که هم زمان رضاخان جانور همین افرادی حالش نمیرم وقتی میخواستن پیرامون خانوم ها کار کنن، اینا از اولین ضربه هایی که به بدن فرهنگ زنان ما زدن این بود که اینا زشت دونستن که یک خانومی در دو جلسه در دو مهمانی یک لباس بپوشه. بعد این فرهنگ شد، یعنی این خانومی که یه مهمانی لباس پوشیده میگه من این لباس پوشیدم یه چیز دیگه باید بخرم. اصلا این درمان نبود. چی؟ حالا هر کی بود به باطنش کار داریم. اینو جا انداختن. یواش تا تاثیر اون تعویضاتی بود که الان عرض کنم. خود به خود این عیب دانست متوقف شدن در اعتباریاتو. خب اون قوایی که باید در عبادت بالفعل میکرد در عبادت متوقف نمیشد، افتاد اینور. قلب همش در امور مادی نظر کرد، فرمان به سیر در امور مادی داد، یه فرمان در سیر امور عبادی نداد. که مولا علیه السلام در اون خطبه میگد این آدم ها اصلا حواسشون نیست که میمیرن، اصلا اصلا. یه نشانش این اصلا یخ مثلا حالا هر حسابی دلار رفت بالا، این هنوز خودش ازدواج نکرده، دلار رفت بالا میگه من جهیزیه دخترمو چطور بدم. چی قش شیطان سواره بعضیا خیلی خوب میشه. پاکه؟ بله، همه در از الله تعالی اومدن به احسن وجه هم اومدن، نه تنها پاکن بلکه از احسن مخلوقین، نه از احسن الخالقین اومدن. یه جلسه پیش تو مد خوندیم که بعضیا در یک اسم متوقف می شدن، بعضیا نه ادامه می دادن. بله بله، اگر کسی قلبش، حالا یکی از اون ثمرات بد این نرسیدن به این ثابته این است که انسان نمیدونه استعدادش چیه، یه جایی می که له میشه، مشیتشو نمیدونه. و مستعدترین فرد که الان در متن میخونیم حضرت ختم مرتبته، چون این ثابتش مطابق اسم اعظم الله تعالی است. هیچ کس مطابق این ثابتش مواجه با اسم اعظم نیست، همه با اسماء و در یک اسم یا دو اسم شدید میشن. یعنی که جلسه پیش گفتیم یه عده یه جا میمونن مستغرق میشن، یه عده نه اونس پیدا میکنن و اینها. خب این که میگم ثبات شخصیت یعنی همین دیگه، این شخصیتشو مشیتشو میدونه. پس اگر یه وقت انسان میبینه تکامل پیدا نمیکنه، سیر نمیکنه در مسائل عبادی عبودیتی، این باید بدونه علتش اینه که شیطان وجه قلبش رو نه تنها نانداخته به حضور قلب اونوری نمیره، بلکه داره به این سمت میاد، یعنی حضور قلب در اعتباریات که اون باز خودش داستانه. بیش از این من نمیتونم این ماجرا رو بیان کنم، متن رو بخونم کمکش. هر سه مقام برای انسان‌ها امکان داره، ولی به اتم و اکمل برای اولیاء الله که الان توضیح میده از امام اون مقام اصلی چطوره. و اگر عین ثابتش تابع اسم اعظم باشد، دایره نبوت به او ختم شود. یعنی اگر خاتم الانبیا، بارها این مسئله عرض کردن که روی زمین اگر یه نقطه‌ای بزنی بعد خط بکشید بری تا ته زمین برگردی میرسی همون مبدا، خاتم الانبیا در عالم ماده یعنی همون اول الانبیا در عالم غیب، چون اون اول آمد به خط این دایره تمام شد. که یک شی ختم میشه، یه ساختمون ختم میشه وقتی کامل بشه، چون کامل شد نبوت ختم شد. چرا کامل شد؟ چون مبدا به مقصد رسید. مثل دایره‌ای که اول داره و آخر نداره جز همون اول، این دایره وقتی شکل میگیره که این نقطه‌ای که شروع کردی خط کشیدی برگرده به اون. اینو دقت کن، این خاتم الانبیا به لحاظ ماده که همه چی محکوم به ماده است، حالا ماده آخر اومده، به لحاظ شأن ذاتی اول است. خب اگر این ثابتش تابع اسم اعظم باشد، دایره نبوت به او خط شود، چنانچه به رسول اکرم و نبی معظم خاتم صلی الله علیه و آله خط شد و احدی از موجودات اولین و آخرین و انبیاء مرسلین این ثابتشان تابع اسم اعظم و ظهور ذات به جمیع شؤون نبود. از این جهت ظهور به تمام شؤون پیدا کرد و غایت ظهور به هدایت حاصل شد و کشف کلی واقع گردید و نبوت ختم وجود مقدسش شد. برای همین میفرماید الله تعالی که اون تنها الگوی جامعه انسان حضرت ختم مرتبته. لقد کان، لقد کان یعنی این دیگه، فقط لقد کان فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی اون صورت مطلوبی که انسان ها اگه بخوام به این ثباتشون برسن حضرت ختم مرتبته. توسل اینجا معنا پیدا میکنه برای حضرت ختم مرتبه و وصایای حضرت ختم مرتبه، یعنی اوصیا و ائمه اطهار، چون انسان بدون اونها سیری نداره، اونها در کمال ظهور این ثباتشون. و اگر فرزن از اولیا به تبع آن ذات مقدس و هدایت او بدین مقام رسد، کشفش عین همین خواهد بود و تکرار در تشی جایز نخواهد بود. دقت کن، میگه حالا اگه علی علیه السلام یا صدیق کبرا یا حسین ابن علی و حتی هم مسئولین اینها هم به چه مقامی نائل بشن به تبعیت از اسم اعظم، اینها در مواجهشون اعظمیت حضرت ختمی مرتبت رو میبینن، برای میبینن، چون این رو میبینن علی علیه السلام میگه من عبدی از عباد حضرت ختم مرتبتم. اینو میبینه، مقام علی علیه السلام بالاست. برای چی؟ برای اینکه جز علی نمیتواند اون رو حمل کنه، میبینه که میتونه حمل کنه. یا کشفش در همین و تکرار در تشریع جایز نخواهد بود، یعنی ما نمیتونیم دو وجود در کنار هم در عالم تشریع تصور کنیم، بگیم ختم مرتبت یک، ختم مرتبت دو. که حالا اون جلسه نیمه شب اونو عرض میکنم که اصلا این کلا خیلی از علما ناخواسته در بحث کلام به این اشتباه کردن که گمان کردن بعضی ها در کنار هم قرار میگیرن و فیض بر اینها تقسیم میشه. ما نظام ارضی در کل دین نداریم و هیچ چیز هم نتونست این اثبات نظام ارضی داشته باشیم، که اونو حالا من اون جلسه میشه عرض خواهم کرد. چی؟ یعنی در مقام خودش، در ذیل مقام بالاتر، من او مقام تعیونه. بله، آره، برای همین اسم حضرت صاحبم اسم حضرت ختمی مرتبته. تا وقتی که ظهور نکردن اون حرامه کسی اسم رو ببره. ما میگن حضرت میم ها و میم دال، اصلش همون اسمه، چون این ختم الاوسیاس کار را تمام میکنه. اون ختم الانبیا بود نبوت تمام کرد، این ختم الاوسیا بود نبوت تمام کرد، این دایره تکمیل میشه. تکرار در تشیع جایز نخواهد بود. به خاطر همین هر چی شما میشنوید، مثلا میگن تو هر علمی، تو هر شأنی میگن فلانی، مثلا حالا من میگم ملا صدرای ثانیه، اون ملا صدرای ثانیه، اینا همش یه جوکه. هرکی در شأن خودش مقام و فضیلتی داره که میاد. پس دایره نبوت به وجود مقدسش به آخر رسید و لبنه آخری را در دایره نبوت گذاشت. لبنه یعنی خشت، آجر، که از حتمیت در روایتی میگن یک ساختمان کاملی رو تصور کنید یک خشتش نبود، اون یک خشت من بودم که تکمیل شد. و باید دانست که عبادات و کیفیات معنویه آنها برای صاحب هر یک از این مقامات مذکوره بسیار مختلف و در نهایت متفاوت است. تفاوت باید میگم. و از برای هر یک حظی و نصیبی است از مناجات حق که برای دیگری که به آن مقام نائل نشده آن حظ و نصیب نیست. داره همونو میگه که تو به فکر تکامل باش، گمان نکن اون دعایی که امام صادق علیه السلام میخونه تو میخونی، حظی که تو میبری همون حظ امام صادق برده، که بعد بگی من خوندم خبر خاصیم. یا اینقدر به خود قره نشو. اول من تو آخرش میگم یه وقت بشه که تو گمان نکن که هر حظی هست متن یکیه، ولی حظ یکیه، این یه گمان نکن. البته آنچه برای حضرت صادق علیه السلام در حال عبادت حاصل شده از برای دیگران ممکن نیست، چنانچه منقول است که حضرت فرمود فقط رویان مولانا جعفر محمد صادق علیه السلام کان یتل القرآن فی صلاته فغشی علیه فلم ما افاق سئل من الذی اوجب من تهد حالک الی فقال ما معنا ما زلت اکرر آیات القرآن حتی بلغت الی حال کأننی سمعت مشافهتا ممن انزلها علی المکاشفه و الاعیان فلم تقم القوة البشرية بمكاشفة الجلالة الإلهية. و آن تو این دلیلش توضیح و آن حالی که برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله دست می‌داده برای احدی از موجودات نبود، چنانچه در حدیث است لی مع الله حال لا یسوه ملک مقرب ولا نبی مرسل. داره در روایت هم همینو میگه، میگن من با خداوند یه حالاتی هست حضرت ختم مرتبه که هیچ فرشته مقربی و هیچ نبی مرسلی اینو تجربه نکرده، ظرفیتشو نداره. همون اقتضا لا یسوه ملک مقرب. بله، بگذرم از مطلبی که برای ما از آن نصیبی نیست مگر لفظ. اینا رو میگه که ما میگیم، امام میگه حکمت اینها این است، این مباحث تعلیم باید داده بشه برای اینکه گرچه انسان به اون نرسه ولی اقلن یک بهرهی برای دچار عجب نشه که گمان کنه این عبادتی که داره میکنه تهشه، یا انسان اون وقتی متوقف میشه که گمان کنه که به نحو احسن این کارو انجام داده. یاد ببین، تو ببین شأن عبادت و عبودیت و حضور قلب چه شأن بالاییه و ادامه ده و الانهایه است که اون خودشیفتگی رو پیدا نکنی. اولین چیزی که تو رو زمین میزنه اون خودشیفتگیه. خب حالا من به اون مقام نمیرسم، اون تعلیم ببینم چی میشه؟ اقلش این است که وقتی این رو تعلیم ببینی یک اتفاقی در تو میفته. ولی آنچه مهم است برای امثال ماها آن است که اکنون که محرومیم از مقامات اولیا انکار آنها را هم نکنیم و تسلیم باشیم، که تسلیم امر اولیا خیلی فایده دارد و نعوذ بالله انکار خیلی مضر است. اللهم انی مسلم لامرهم صلوات الله علیهم اجمعین. بیاد خدایا من تسلیم امر اونهایی هم که درود تو بر اونها باد، یعنی زبات مدنس مسلمی. میگه وقتی فهمیدی یه چنین مقاماتی هست و تو نرسیدی، اقل چیزی که در نفس تو باید رخ بده این است که تسلیم اونهایی میشه که این مقامات رو دارن. اقل این تعلیم با این باشه، انسان وقتی میفهمه ذوات مقدس مسئولی یه چنین مقامی دارن، اقلش این است که میگه من اول تسلیم اونها باشم، حالا مهم نیست من داشته باشم یا نداشته باشم، اولش بعد سیر میکنه. اقلش اینه که من میگه من تسلیم اونها باشم. برای همین اسلام رو اسمش رو از این سلمه انتخاب کردن. یعنی وقتی شروع میشود اسلام که تسلیم آغاز بشه. وقتی انسان معرفت پیدا کنه مظاهر الله تعالی تسلیم اونها میشه. اگر تسلیم اونها نشد معرفت نیست، نهایت یه علم و یه اطلاع. برای همین شما در ادعیه نمیگید عالمان بشن کن، میگید عارفان بشن کن، یعنی چون من معرفت دارم تسلیمم، مستسلم لامرکم. پس عزیزان اگر این معارف انسان رو به تسلیم نسبت به ذوات مقدس مسئولی نرسونه هیچ بهره‌ای نداره. از این تا از آن تمام بشه من این نکته رو بگم که حالا وقت نشد، من می‌خواستم مفصل از جناب شیخ شهید یاد کنم، داشت رو یادشون هستیم. مثل اون شایدی که تسلیم امر در علم در استادش نیست، اون سیرش آغاز نمیشه، اون چون تو مهمات خودشه. حالا نکته اینجاست، تسلیم به سادگی رخ میده؟ نه خیر، تسلیم در حالت عادی انسان میگه من تسلیمم، ولی تسلیم در ابتلاعات و شدائد معلوم میشه. یه وقتی آشرف فضل الله نوری در شدائد اونطور تسلیم امرالله، یه شیخ ابراهیم زنجانی در اون شدائد با 10 آخونده دیگه در اون دادگاهی که برفا کرده بودن حکم به اعدام شیخ شهید میدن. چرا؟ بدون دلیل، فقط بر اساس یه موهوم که شیخ استبداد طلب ضد مشروط است. خودشون هم میدونستن که شیخ استبداد نمیگه، ضد مشروطه نیست، بلکه مشروطه مشروعه میخواد، دین رو میخواد. شیخ استبداد و بدتر از استعمار میدونست، ولی اونها نکردن. وقتی میری در تاریخ غور میکنی چرا شیخ ابراهیم زنجانی اینجوری حکم به حرام داد، میفهمی که شیخ ابراهیم زنجانی نماینده مجلسی بوده که محمد علی شاه دستور داد به توپ ببندنش و این کینه رو اینجا لحاظ کرد. و چون شیخ فضل الله گفت بودن محمد علی شاه قاجار که استعمار ندارد ولی استعداد دارد بهتر از حضور اجنبی است که استعمار دارد، فقط به همین اسم حساس شد و حکم قطعشو امضا کرد، تسلیم در این شده. شیخ فضل الله وقتی داشتم می‌بردم پای چوبه دار اومدن گفتن آقا این پناهنده شو به حکومت روس، به تزار روس پناه ببر. او من پناه نمیبرم، من خواب جدم دیدم، من مهمان جدمم دارم میرم. بعد رفت بالای دار قبل از اینکه تنها بندازن گفت هازا کوفتون صغیره، یا کوفه کوچکه. این شیخ تسلیم امرالله پسرش آمیز مهدی پای جنازش کف زد فوش داد. سالها بعد نوش کیانوری حزب توده ضد الله تعالی اینجا بنا نهاد. چند وقت بعد حسین نصر که مادرش میشد دخترموی کیانوری اینطور ضد شریعت شد. تسلیم شدن نه به نسل، نه به ژن، نه به هیچ چیز دیگه. تسلیم شدن یک حالتی است که در قلب رخ میده و قلب به افعال این رو فرمان میده. خداوند ما رو به شأن حضور قلب در معبود نائل بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.